ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. عباس عراقچی میگوید جامعه بین الملل باید از اجرای برجام حمایت کند. حمله به ایستگاه تلویزیونی در کابل پایان یافت. و دونالد ترامپ در سئول با رئیس جمهوری کره جنوبی دیدار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی معاون حقوقی امور بین الملل وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت 72 سال روز تأسیس سازمان ملل متحد، این سازمان را یکی از سنگ بناهای همکاری بین المللی در دهه‌های اخیر دانست و با اشاره به توافق هسته‌ای گفت زیر پرچم سازمان ملل 7 کشور و اتحادیه اروپا توانستند با هم کار کنند و موضوع بسیار پیچیده‌ای را که برجام نام گرفته حل کنند. آقای عراقچی گفت برجام یک تهدید جدی جهانی و سوء تفاهم بلند مدتی را از بین برد که می‌توانست گریبان همه را بگیرد. عباس عراقچی برجام را نمونه بسیار شفاف و موفقی دانست که نشان می‌دهد چطور دیپلماسی و مذاکره می‌تواند جای اختلاف و جنگ را بگیرد. او در جای دیگری از سخنانش با اشاره به تغییراتی که در سیاست ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده گفت برخورد به گفته او بسیار رادیکال آمریکا با مسائل جهانی و نفی دیپلماسی می‌تواند برای دنیا تهدیدآمیز باشد. او ابراز امیدواری کرد که جامعه بین‌الملل همچنان از اجرای برجام حمایت کند. حمله به ایستگاه تلویزیون شمشاد افغانستان با دخالت نیروهای ویژه افغان پس از 3 ساعت پایان یافت. ساختمان تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل صبح امروز مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. نیروهای ویژه افغان پس از 3 ساعت درگیری توانستند حمله را پایان دهند و کارکنان تلویزیون را آزاد کنند. در این باره گفتگوی داشتیم با نسیم شفق در کابل.
تلویزیون به خصوصی شمشاد دوباره نشراتش را پس از نزدیک به 3 ساعت که حمله بالای دفتر این تلویزیون صورت گرفت نشراتش را از سر گرفت. مسئولین امنیتی کابل میگویند که در حمله یک محافظ تلویزیون شمشاد کشته شده و یک محافظ دیگه این تلویزیون زخم برداشته. همچنان وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگه که 21 تن از کارمندان و روزنامه و خبرنگاران تلویزیون شمشاد زخمی شدند، اما مسئولان تلویزیون شمشاد تا هنوز در مورد آمار دقیق تلفات به چیزی نگفتند. خب وضعیت در ساحه عادی است، به حالت عادی برگشته و ساحه تحت محاصره و کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد.
گروه داعش بر عهده گرفته مسئولیت این حمله رو. بر سر مهاجمان چه آمده؟ آیا اونها هم در این حمله کشته شدند؟
خب مهاجما به گفته مسئولان امنیتی کابل 2 تن بودند که یونیفرم نیروهای امنیتی افغان را بر تن داشتند که 1 تن اونا از سوی محافظین تلویزیون شمشاد کشته شده و فرد دومی از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمده است. باید بگویم که تدابیر امنیتی هم در تلویزیون شمشاد نسبتاً خوب بوده.
صحبت میکنیم درباره تلویزیون شمشاد. تلویزیونی گفته میشه پشتو زبان هست. میشه توضیح بدید که کارشون چرا این تلویزیون هدف قرار گرفته؟
خب مشکل است اصلا که دلیل گفته شوه. چنان شما یادآوری کردین بیشتر نشرات تلویزیون شمشاد به زبان پشتو است و بیشتر در مناطق پشتونشین بیننده داره. باید بگویم که بسیار نشرات ازی یا بسیار گزارش ها و خبرهای تلویزیون شمشاد از ولایت شرقی به خصوص از ولایت ننگرهار است و شما میفهمین که گروه داعش یا دولت اسلامی در ولایت شرق افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار بسیار فعالیت دارند و برای بار نخست هم از اوج سر بالا کردند. ممکن بیشتر نشرات ازی برای ولایت ننگرهار و گزارش ها از ولایت ننگرهار و ولایت مشرقی و گزارش ها در مورد داعش سبب حمله بالای از این تلویزیون شده باشه.
سوال آخرم از شما، از خود شماست، برای اینکه شما به عنوان یک خبرنگار برای رادیو آزادی در کابل فعالیت میکنید، میخوام بدونم که کار روزمره روزنامه نگاری با توجه به حملاتی که در خصوصا در 1-2 سال اخیر علیه کار خبرنگاران دیدیم در کابل و جاهای مختلف افغانستان، زندگی روزانه یک خبرنگار در کابل چگونه است؟
خب اگر من واقعیت بگویم باید بگویم که همروزه به خصوص خبرنگارای که در کابل یا در مجموع در افغانستان به خصوص در کابل از خانهشون میبرند، فکر نمیکنم که اونا توقع داشته باشند که دوباره به خانه زنده برمیگردند. یکی از مشکلات همی است و حتی ما با بعض از خبرنگارا که صحبت کردیم، اونا میگه که ما دستان پدر و مادر را میبوسیم و روی اولاد خود را، و فکر میکنیم که امروز تا آخر روز بر نخواهیم گشت و شاید کشته شویم. این است وضعیت خبرنگاری در کابل و در مجموع در افغانستان. و شما میفهمین که حملات متعدد بالای خبرنگارا و روزنامه‌نگارا و حتی بالای کارمندان رسانه ها صورت گرفته، اما حمله امروزی بالای تلویزیون شمشاد نشان داد، چون در به شکل خودش بی‌بدیل است، یعنی سابقه نداره، که وضعیت جدی‌تر شده و ممکن هم جدی‌تر شود و کار روزنامه‌نگاری را خطیرتر بگردانه و وضعیت رسانه ها و آزادی بیان و آزادی رسانه ها را در افغانستان با چالش روبرو بسازد.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل بود که از حمله امروز به یک ایستگاه تلویزیونی در پایتخت افغانستان میگفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جنگ لفظی میان ایران و عربستان شدت گرفته. وزیر خارجه عربستان به تهران هشدار داده که حق خود را برای پاسخ در زمان مناسب به اقدامات به گفته او خصمانه رژیم ایران محفوظ میداند. وزیر خارجه ایران هم در مقابل ریاض را به رفتارهای بی‌ثبات کننده و تحریک‌آمیز متهم کرده. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در حمله موشکی از یمن به سوی ریاض متهم کرده، اما تهران میگه امکان انتقال موشک به یمن را نداره. فری ناسمی گزارش میدهد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اتهام ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی نسبت به ایران را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه ایران را به تجاوز نظامی متهم کرد و در بیانیه اعلام کرد ایران در پرتاب موشک از یمن به ریاض دست داشته و این موضوع میتواند به منزله اعلان جنگ به عربستان ترقی شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه به تهران هشدار داد که کشورش هیچ گونه به گفته او تجاوز به امنیت ملیش را تحمل نخواهد کرد. عادل الجبیر در توییتر خود نوشت که دخالت ایران در منطقه تهدیدی برای امنیت کشورهای همسایه‌اش است و بر امنیت و صلح بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت. او همچنین گفته که عربستان حق خود را برای پاسخ در زمان مناسب به اقدامات به گفته او خصمانه رژیم ایران محفوظ می‌داند. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر خود عربستان را به قلدری در منطقه و رفتارهای بی‌ثبات کننده و تحریک‌آمیز متهم کرده است. جواد طالعی تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است در شرایط فعلی باید تهدیدهای عربستان را جدی‌تر از گذشته ارزیابی کرد.
ببینیم که ظرف 48 ساعت گذشته ابتدا سعدری نخست وزیر لبنان به عربستان میره و در اونجا اعلام استعفا میکنه و ایران رو متهم به دست داشتن در بحرانهای لبنان میکنه و حتی میگه که ایران و حزب الله باعث شدن که اصولا لبنان قابل حکومت نباشه. بلافاصله بعد از این سفر میبینیم که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم به ریاض سفر میکنه و با توجه به اینکه روابط عربستان و اسرائیل بهبود پیدا کرده میتونه مقدمه ای باشه برای وحدت نظر عربستان و اسرائیل برای آشتی بین فتح و حماس در فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین، که اگر این اتفاق بیفته عربستان در واقع ابتکار عمل رو برای حل یک بحران 70 ساله در منطقه به عهده گرفته و قدرتش بسیار زیاد خواهد شد. از طرف دیگه عربستان با دست زدن به یک سری رفرم ها توجه جهان غرب رو به خودش جلب کرده و مثل گذشته زیر فشار و انتقاد نیست. از طرف دیگه هم 400 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی با دولت ترامپ بسته که نشون میده آمریکا هم سر به زنگاه از عربستان پشتیبانی خواهد کرد. مجموعه این فاکتورها سبب میشن که نگرانی ما نسبت به احتمال بروز درگیری خصومت‌آمیز میان عربستان و ایران تشدید بشه.
رویترز گزارش داده که سرهنگ ترکی مالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در در یک کنفرانس خبری در 14 آبان ماه گفته بود که خودروهای پرتابگر موشک شلیک شده به ریاض ساخت ایران بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز یکشنبه در ژاپن گفته بود که به نظرش ایران در شلیک موشک به عربستان سعودی دست داشته و سیستم دفاع موشکی که عربستان از آمریکا خریداری کرده آن را منهدم کرده است. روز یکشنبه ساعتی بعد از گفته‌های دونالد ترامپ، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت اصلاً امکان انتقال موشک از ایران به یمن وجود ندارد و موشک شلیک شده متعلق به خود گروه انصارالله است. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا میگوید ایران در گذشته سلاح و تجهیزات به یمن فرستاده و بعضی از این سلاح‌ها از طریق سومالی به یمن ارسال شدند.
این امکان وجود داره که ایران نتونه موشک رو به طور مستقیم انتقال بده، برای اینکه به ویژه از طریق دریا ناوهای آمریکایی و همینطور ناوهای عربستان سعودی تا سرحد امکان راه‌های دریایی رو کنترل می‌کنند. ولی در گذشته ما شاهد این بودیم که برخی از پرسنل سپاه پاسداران و به ویژه نفرات حزب الله لبنان حوثی‌ها را در ارتباط با توسعه همون تکنولوژی رو که برای سلاح‌ها و تسلیحاتشون دارن کمک کردند، چه در ساختنش و چه در بهینه‌سازی کردن سلاحی که دارن. بنابراین از این طریق این کمک‌ها امکان پذیره.
خبرگزاری رویترز سال گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی و غربی گزارش داد تناوب ارسال جنگ‌افزار از ایران برای حوثی‌های یمن از طریق عمان به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. عمان در همان زمان هر گونه قاچاق سلاح در مرزهای خود را رد کرد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران هم در واکنش به گفته‌های دونالد ترامپ دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله موشکی به ریاض را رد کرد، اما گفت مگر کسی از آمریکا سوال می‌کند که شما چه چیزی در اختیار عربستان قرار می‌دهید؟ حسین دهقان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور دفاعی هم اتهام دست داشتن ایران در حمله به ریاض را رد کرد و گفت مشکل آمریکا این است که به گفته او درک درستی از اتفاقات منطقه ندارد. تهران هرگز حمایت لفظی خود را از شورشیان یمن و به طور مشخص گروه موسوم به انصار الله پنهان نکرده است، اما گزارش‌های مربوط به انتقال یا ارسال سلاح برای آنها را رد کرده. همزمان شبه نظامیان حوثی می‌گویند موشک بالستیک پرتاب شده که آن را آتش فشان یک نامیدند ساخت داخل یمن بوده است. روزنامه کیهان در شماره روز دوشنبه 15 آبان خود با اشاره به حمله موشکی به ریاض تیتر زد شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه درباره عملکرد روزنامه کیهان میگوید
روزنامه کیهان و البته مدیر مسئول منتسب رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه عملاً به عنوان یک حزب مستقل و یک جریان فکری متمایز از دولت در حال حاضر یا حتی دولت‌های قبلی ایفای نقش میکنه و البته تریبون برجسته راست افراطی در ایران هست، یعنی جریان تمامیت خواهی که گفتگو گریز و صلح ستیز هست هم در داخل کشور و هم در خارج و رویکردها و چشم‌اندازهای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه اون جریان امنیتی حاکم بر سپاه رو داره باز تولید میکنه.
علایالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه گفت مقرر شده به روزنامه کیهان بابت این تیتر که به گفته او خلاف مصالح و امنیت ملی تشخیص داده شده تذکر داده شود.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید. و خبر آخرین که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سئول کره شمالی را خطری جهانی دانست و اقدامی جهانی می‌طلبد، ولی در این حال تأکید کرد که پیشرفت‌های زیادی در مهار پیونگ‌یانگ به دست آمده است. دونالد ترامپ پس از سفری 3 روزه به ژاپن و کسب حمایت این کشور از مواضع آمریکا در قبال کره شمالی وارد سئول شد. وی در نشست خبری مشترکی با مون جایین رئیس جمهور کره جنوبی با لحنی ملایم‌تر درباره کره شمالی سخن گفت و اظهار داشت بهتر است کره شمالی بر سر میز مذاکره بیاید و توافقی بکنند که برای مردم کره شمالی و مردم جهان خوب باشد. روابط بازرگانی با کره جنوبی دیگر موضوع مهم گفتگو میان دونالد ترامپ و همتای کره اوست. آقای ترامپ در ادامه سفرهای آسیایی خود پس از ژاپن و کره جنوبی رهسپار چین، فیلیپین و ویتنام خواهد شد. اگر میخواید درباره این سفر رئیس جمهوری آمریکا یا سایر اخبار و گزارش‌های ما بیشتر بدونید، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید این اخبار و گزارش‌ها رو بخونید، بشنوید و گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. 15:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت. همراه ما بمانید.